أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فلقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. برخی از مسائلی که مربوط به مباحث گذشته است این است که در آیه 25 این سوره فرمود در صحنه قیامت عده دیگر را از همین کفار لعن میکنند، یلعنوا بعضکم بعضا، چه اینکه یکفروا بعضکم به بعض. مطبوعها از تابعین و بالعکس تبری میکنند، بت پرست ها از بت ها و همچنین بت ها از بت پرست ها تبری دارند و بت پرست ها هم یکدیگر رو لعن میکنند. در سوره مبارکه بقره آیه 166 به این صورت است: از تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. که هم مسئله بت پرستی بطلانش روشن می شود و هم تابع و متبوع از یکدیگر جدا خواهند بود، از یکدیگر تبری می کند. در سوره مبارکه اعراف لعن اونها هم مطرح است، آیه 38 سوره اعراف که کلما دخلت امتون لعنت اختها، جهنمی ها وقتی وارد جهنم میشن هر گروهی دیگری را لعن میکند. این به اون میگوید تو باعث شدی، اون به این میگوید تو سبب شدی. اینا دوستان دنیایی هن که الاخلا و بعض هم عدوون لبعض الا المتقی. این راجع به آیه 25 که فرمود یلعنوا بعضکم بعضا. اما درباره آیه 7 این سوره که فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، تا کنون چند بار این آیه، این مضمون، این لفظ در بحث‌های قبل گذشت و در آینده هم ممکنه مطرح بشه. عمدان است این کلمه احسن افضل تفضیل است، ولی این افضل تفضیل گاهی با اضافه استعمال می شود، گاهی با من. یه وقتی می گوییم افضل و منه و یا منهم، این معناش اینه که برتر است و بهتر است. یه وقت می گیم افضل الانبیا کذا، یعنی بهترین پیامبر این است. بین افضل و منهم با افضل و هم خیلی فرق است. وقتی گفته شد افضل الاعمال احمزها، یعنی بهترین عمل، نه بهتر از دیگران. ممکن است این بهتر از دیگران با بهترین یه مصداق مشترک داشته باشن. ولی وقتی گفتیم افضل منهم با افضلهم خیلی فرق میکنه. در اینجا فرمود احسن الذی کانوا یعملون، نه احسن من الذی کانوا یعملون. اون طوری که معنا شد یعنی به بهترین اعمال اونها پاداش میدی، و اون طوری که جناب زمخشری و هم فکرانش رو معنا کردن اینه که بهترین جزا را به اونها میدهیم. اون هم ممکن است با این معنایی که ذکر شده نزدیک باشد، ولی از در لفظ دور است. اگر گفتیم نجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی اونها را به بهترین کاری که کردن پاداش میدیم، نه اینکه اونها را به بهترین پاداش پاداش میدیم. خب مطلب دیگه این که احسن مما کانوا یعملون نیست، چون اگر احسن مما کانوا یعملون بود در سوره مبارک نور دیگه نمی فرمود ما احسن الذی کانوا یعملون پاداش میدیم و اضافه میکنیم. آیه 38 سوره مبارکه نور این است که لنجزینهم احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، یعنی اینا اگر 100 تا عمل دارن، چند تا عملشون جز برجسته ترین اعمال اونهاست، ما اینها را اعمال اینها را به حساب اون برجسته ترین محاسبه میکنیم و اونا پاداش میدیم. این شده احسن ما کانوا یعملون و اضافه هم میدیم. اگر احسن مما کانوا یعملون بود دیگه اضافه معنی نداشت. پس چه وقت است که یک طبقداری یه دست فروشی اگر 10 کیلو میوه روی طبق چید، این 10 کیلو 1 کیلوش خیلی برجسته است. اگر کسی خواست احسان کند، همه این 10 کیلو را به قیمت همون 1 کیلو میخرد، این یکی، بعد یه پاداش هم به اون میدهد دو. اما اگر بگیم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی این جزا احسن از کار اونهاست، خب دیگه یزیده من فضله معنی ندارد. مطلب بعدی در جریان اصل ابراهیم سلام الله علیه است. در یعنی اون تهدید است نسبت به این کمتر نمیبیند، نه که بیشتر که متن عملش میبینه، اما ما در موقع پاداش بیشتر به اون میدیم. کم این آیه تهدید است نسبت به کم، یعنی اون چرا که کرد میبینه، نگه بیشترش نمیبینه. نسبت به سیئه برابر همون تنها آیه که در قرآن کریم است به مربوط به سیئات است، همون جزاء وفاقا، هرگز بیشتر نمیبینه. اونم نفی زائد است نه نفی کمتر. گاهی ممکن است کمتر از اون مقدار ببینه. میبینید تهدیدها در فقه در حقوق گاهی دو جانبه است، گاهی یک جانبه، اون یک جانبه هم گاهی به لحاظ اقل است گاهی به لحاظ اکثر. تهدید دو جانبه نظیر دما در حیض و امثال زید حد اقلی داره یا حد اکثری داره، کمتر از 3 روز نباشه، بیشتر از 10 روز نباشه، طرفینش بسته است. اما تهدید به لحاظ اقل اینه که کر از سبجب و نیمه کذا کمتر نباشه، خب بیشتر شد. حد مسافت از 8 فرسخ کمتر نباشه، بیشتر شد. غرض این است که تهدید گاهی به لحاظ طرفین است گاهی به لحاظ نفی زائد. در مسئله من یعمل مثقال ذره خیرا یره، تهدید نسبت به اقل است، یعنی کمتر از این نیست، ممکنه بیشتر ببینه. در باره سیئه من یعمل مثقال ذره شرا یره، تهدید نسبت به اکثر است، ممکنه اقل ببینه. خب نه، ولی دیگه ذات اقدس اله نه تنها لا یظلم ربک احدا بلکه احسانم دارد، فضلی دارد. غرض این است که اون من یعمل، من یعملی که ذکر شده در جریان حسنه تهدید به لحاظ اقل است، در جریان سیئه تهدید به لحاظ اکثر. در جریان حسنه یعنی کمتر و به اون مقداری که کرد نمیبینه، ممکنه بیشتر ببینه. در جریان سیئه بیشتر از مقداری که کرد نمیبینه، ممکنه کمتر ببینه، چون یعفو عن کثیر. خب مطلع بعدی در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، قرآن کریم گاهی به عنوان ارسلنا ذکر میکند، گاهی به عنوان رسول ذکر میکند. در جریان در سوره مبارکه حدید آیه 25 تا آیه 27 این صورت است. آیه 25 سوره مبارکه حدید اینه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. این به منزله مثل و اصل. در ضمن این اصل فرمود وقت ارسلنا نوحا و ابراهیم. خب نوح میشه من المرسلین، ابراهیم میشه من المرسلین. اول فرمود لقد ارسلنا رسلنا، بعد به عنوان صغرای این کبرا مستاق این معنا جامعه فهمون بلد ارسلنا نوحاً و ابراهیم و جعلنا فی ذریته من نبوت و کتاب. در سوره مبارکه نساء از آیه 162 به بعد به این صورت است: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسولا قد قصصنا. همه اینها جزء مرسلین است. و رسولا قد قصصنا هم علیک من قبلو و رسولا لم نقصص هم علیک و کلم الله موسی تکلیما. همه اینه گفتیم رسولن مبشرینه و منذرینه لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اینا تصریحی است که قرآن کریم درباره رسالت وجود مبارک حضرت ابراهیم دارد. اما در جریان آیه که فعلا محل بحث است فرمود به این که این کاری که لوط کرد، قوم لوط کردن، این کاریست که هیچ کسی نکرده، به تا حال هم نقل نشده که یه حیوان نری با حیوان نری همچه کاری بکنه. حالا شما سوال کنید این جانورشناسا یه همچه کاری دیدن، مشاهده کردن؟ تا حال که نقل نشده. آیه 31 این سوره این است که فرستاده های ما آمدن به ابراهیم خلیل سلام الله علیه بشارت بدن که به او خدا فرزندی میدد به نام اسماعیل و مثلا بعدها این فرزند به چه صورتهایی در میاد و چه خدماتی میکنه. اینا برای این بشارت آمدن. چون لوط زیر مجموعه ابراهیم سلام الله علیه ما بود و قوم لوط به اون فجیعه مبتلا بودن، اینا دو تا مأموریت داشتن: یکی تبشیر نسبت به ابراهیم سلام الله علیه، یکی انذار نسبت به قوم لوط. بخشی از این در آیات سوره مبارکه هود به مانندون گذشت، یه مقداری هم در سوره قصص و شعرا و نمل گذشت. همون ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، که بعد و زهکت اون همسالش و گفت ان برای من کی فرزند باشه در حالی که من آغرم و اینا، اینا دوتا حرف زدن. اول بشارت دادن به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که فرزندی پیدا خواهد کرد، بعد انذار کردن نسبت به قوم لوط، گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه. خب چرا؟ برای اینکه نه اهلها کانوا ظالمین، اینا به انسانیت، به دین، به شرف انسانیت ستم کرد. حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود در این قریه لوط زندگی میکنند. غالب مفسرین نظرشون این است که شما که بخوای این قریه رو ویران کنی، خب لوط پیامبر در اینجا هست. آیا نظرشون این بود که شما مواظب باشید به لوط آسیب نرسد؟ این است. یا راهی که دی برخی از بزرگان تفسیر منهم سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودند که غرض ابراهیم سلام الله علیه است که شما به احترام لوط کاری به اینها نداشته باشید، اینها رو بذارید به عذاب قیامت، اینها رو عذاب کنید، ویران کنید، این محل رو به صورت تلی از خاک در بیارید، این کار رو نکنید و برکت لوط به احترام لوط به اینها آسیب نرسانید. آیا منظور وجود مبارک ابراهیم اون بود، یعنی در این محل لوط زندگی میکند، شما اگر بخواهید این محل رو زیر رو کنید لوط آسیب میبیند؟ اونا میگن نه، ما مواظبیم که به لوط آسیب نرسد. یا نه، منظور ابراهیم سلام الله علیه است که نه، چون لوط در این محل زندگی میکند به برکت لوط این محل رو آسیب نرسانید. این زکریا ابن آدم که در شیخان مدفون است، یا شاگردان وجود مبارک امام رضا و اصحاب این ذوات مقدس دیگه، به امام هشتم عرض کرد که هم دورهای من سالمندان و علما و پیشکسوتان رحلت کردن، فقط جوان ها موندن. برای من زندگی در این شهر خیلی آسان نیست، اجازه میدید من از قم برم بیرون؟ پاسخی که وجود مبارک امام رضا به زکریا سلام الله علیه به زکریا ابن آدم که در شیخان دفن است این است که نه، تو در قم باش، خدا به برکت تو عذاب را از این منطقه برمی‌دارد، همونطوری که به برکت قبر موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از تو منطقه برمی‌دارد. این قبر یک روحانی وفادار به ولایت است. خب این وجود مبارک امام رضا فرمود که به احترام تو عذاب برداشته میشه، همونطوری که به احترام قبر پدرم برداشته، یعنی وجود تو منزله قبر پدر من. حالا ابراهیم سلام الله علیه میخواد بگه به این که به برکت لوط شما شهر رو زیر رو نکنید، حالا بذارید به عذاب قیامت اینا معذب بشن. آیا منظور حضرت ابراهیم بود یا این؟ سید در استاد می‌فرماند به قرینه آیات سوره مبارکه هود منظور حضرت ابراهیم شفاعت بود. در سوره مبارکه ابراهیم به این صورت است، آیه 69 به بعد سوره هود، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قال سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیز، یعنی طولی نکشید که وجود مبارک ابراهیم خلیل اون گوساله ای را بریون کرده برای مهمان آورد، که برخی از مفسران در زیل این استفاده کردند که ادب ضیافت پذیرایی این است که غذا را ببرن پیش مهمان، نه مهمان را ببرن پیش غذا، که فعلا اینجور رسم است. ابراهیم خلیل سلام الله علیه امکاناتی داشت، همین گوساله ای را که بریان کرده و در اونجا آماده کرده ممکن بود در اتاق دیگر آماده بکنه و مهمان ها را پیش غذا ببره که رسم کنونی اینه، ولی این چنین نکرد، غذا را پیش مهمان آورد. خب اوج که به قربه او الیهم، نه قربه هم الیه، قضا را پیش مهمان برد نه مهمان را پیش قضا، که اونم در بخش های دیگر قرآن کریم است. انجا به اجل عظیم هم معنیش همین است، نه اینکه مهمان ها را پیش قضا برد. اونجا به سرها دارد که قربه او الیهم، نه قربه هم الیه. فلما وقتی که قضا را آوردید که نه اینا قضا بخور نیستن، فلما را ایدی این فرشته ها لا تسلو به این قضا، بعد احساس کرد که پس شما کی هستی؟ و او دست من هم خیفه، بعد فر الان همین مرحله، چون علم اینا که ذاتی نیست، اینا به وسیله تعلیم الهی لحظه به لحظه عالم میشن دیگر. قالوا لا تخف، ما فرستادگان خدایی. اونی که ذاتن عالم است خدای ذات اقدس اله است. اینا لحظه به لحظه با الهام الهی، با وحی الهی، با گفتار فرشته ها عالم میشن. قالوا لا تخف، برای این که ما یه مأموریتی داریم، هم اون بشارت را و هم این انذار را. انا ارسلنا الی قوم لوط. در این حال همسر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه استاده بود و امرته قائمه، فذهکت فبشرناها به اسحاق به منوراء اسحاق یعقوب. همسرش استاده بود، اونم لبخند زد. ما وست ابراهیم گفتیم تو فرزند پیدا میکنی، نوه پیدا میکنی. نه، همسرش که استاده بود قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هادا بعلی شیخا ان هادا شیء عجیب، که بحثش در اون سوره گذشت. قال اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. این صحنه که گذشت، فلما ذهب ابراهیم الروع و جاءته البشرا، این قصه بشرا تمام شد. بس ابراهیم گفتیم تو پدر میشی، نوه پیدا میکنی، اسحاق فرزند توست، یعقوب نوه توست. این صحنه که گذشت، یجادلنا فی قوم لوط، حالا دارد با ما مجادله میکند که شما آمدید میخواد اون منطقه رو زیر رو کنید. اینا بالاخره برشرند ساخته شما هستن، به قیامت واگذار کنید. یجادلونا فی قوم لوط. چرا؟ برای که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این اوصاف است، این سطح صفت رو دارد. ولی ما گفتیم یا ابراهیم اعرض عن هذا، هل بی حسابی داره؟ صبر می حسابی داره؟ شکیبایی هم می حسابی داره؟ یا ابراهیم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. این معلوم میشه که شفاعت انبیاء علیه السلام بر اساس منزل الذی یشفعو عنده الا باذنه است دیگر. اینجا وجود مبارک ابراهیم معذور نبود شفاعت کنه، یعنی به او اذن ندادن، فرمود عذاب قطعی است، اینا دیگه حق حیات ندارن. قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، و عذاب قطعی شد. سید الاستاد به شهادت این بخش از آیات سوره مبارک هود میفرماد اون چرا که در سوره عنکبوت هست به وجود مبارک ابراهیم میگوید به اینکه ان فیها لوطن، یعنی به احترام لوط عذاب را از این منطقه بردارید، نه اینکه مواظب باشید به لوط آسیب نرسد. اونا هم گفتن نه، عذاب قطعی است، ما مأموریت داریم، صبر تمام شد، مسئله حلیم و اواه و منیب بودن تمام شد، انا من المجرمین منتقمون. خب ولما جاءت رسولنا لوطن، حالا وقتی که از محضر وجود مبارک ابراهیم فاصله گرفتن به حضور لوط رسیدن، قصه فرشته ها و لوط و قوم لوط مطرح است. وقتی اینها با چهره های زیبا و جمال فرشتگی در آمدن به وجود مبارک لوط، اینا رو دید، سیء بهم، خیلی به او بد گذشت. سیء فعل مجهول است، نایب فاعلش لوط سلام الله علیه. به وسیله آمدن اونا خیلی سخت گذشت. یک، بعد اینا مهمانان لوطن، چگونه لوط از اینا پذیرایی کند؟ و زاغ بهم زرعا. این دو، ما تو ادبیات فارسی میگیم فلان شخص دستش بازه، عرب میگوید این رهب و زراع است، یا میگویم فلان شخص دستش بسته است، عرب میگوید زیغ و زراع است، یعنی بارش بسته است، دستش بسته است. زاغ بهم زرعند یعنی برای پذیرایی آماده نبود، جریان هستی ابراهیم نبود که اون قدرت داشته باشد، جائبه اجلین هنیز باشد. خب پس بنابراین این سیء بهم، این سیء فعل مجهول است و نائب فاعلش وجود مبارک لوط است، بهم، حالا برخی هم احتمال میدادن که خدا این بهم نافر باشد، بهم یعنی به وسیله اینها به حضرت لوط خیلی سخت گذشت و برای پذیرایی این هم دستش باز نبود. اگر دست یک انسانی باز باشد، امکانات داشته باشد، بگن رحب و زرا. اگر بسته باشد بگن زیغ و زرا. ما هم در ادبیات فارسی میگیم دست فلان کس باز است، دست فلان شخص بسته است. سی بهم و زاغ بهم زرع. این در سوره مبارکه هود بود. اما در اینجا هم فرمود به این که وقتی لوط سلام الله علیه دید مهمان آمدن، ان اهل قال ان فیها لوطن، ابراهیم سلام الله علیه فرمود در این قریه لوط هست، منظورش همون ججادر نافی قوم لوط بود. قالوا، اونا گفتن نحن اعلم من فیها، اگر بنا شد به احترام لوط اهل اون محل نجات پیدا کنند، خب به ما میگفتن دیگر، خدا عالم بود، باهر به ما گفت، ما هم عالمیم، در اینجا لوط زندگی میکنند، ما هم احترام لوط رو حفظ میکنیم، هم این محل رو بهرام میکنیم. احترام لوط به این حفظ میشود که ما به اون میگوییم شما و اهلتون به استثنای اون همسر این محل رو ترک کنید، وقتی این محل رو ترک کردن ما این محل رو بهرام میکنیم. نحنو اعلم و من فیها، ما راه را به ما گفتن چگونه لوط را و اهلش را نجات بدیم، بعد محل را بهرام کنیم. لننجینه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین، یعنی جز مونده ها هستن. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء لوط بهم و ضاق لوط بهم زرعا، دستش بسته بود که از این مهمانای محترم چگونه پذیرایی کند، برخلاف هست ابراهیم که جاء به اجل حنیز. اونا گفتن لا تخف و لا تحزن، نه خوف داشته باش نسبت به آینده، نه حزن داشته باش نسبت به چیزی از دست دادین، ما تو را و اهل تو را به استثنای همسرت نجات میدیم، این میمونه، شما این محل بیرون میرید، بعد با این محل رو ویران میکنیم. الا امرأتک کانت من القابلین انا منزلون، این بسید جمله اسمیه با تأکید، انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزن من السماء، عذابی که پلیدی از آسمان نازل میکنیم در اثر اینکه اینا به ما کانوا یفسقون. خب خب نه، در معجزات الهی یه وقت هست یه امر عادی است، اون امر عادی ممکن است که به همه آسیب برساند، اما عذاب الهی که معجزه است، درباره اون سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام کاملا بین مؤمن و کافر فرق دارد. در جریان همین ارسل علیهم زفادع و دم و قمل و مانند اون، همین رود نیل بود که وقتی بنی اسرائیل پیروان هست موسی آب می نوشیدن، آب بود، اونا می خواست آب بنوشن، خون بود. این وقتی معجزه باشد فرق می دارد، البته حادثه عادی باشد خب ممکنه که افراد آسیب ببینن، اونم آزمون الهی است، ولی معجزه که باشه کاملا فرق می دارد. زاغ به هم زر، نه اون سی به هم، برای اینکه خب این مهمان جوانهای فرشت منش آمدن، اینا هم که یهرعون الیهم دیگه. خب از بس این کار پست است که انسان از گفتن شرم برد. شما بالاخره همه تون دستتون باز، سوال کنید هیچ حیوان این کار کرده یا نمی کند. حالا معلوم میشه که قرآن که بود اولاکه کل انعام بل هم ازل، یعنی چی؟ میبرن تو مجلسشون این رو قانونی میکنن. در بحثی دیروز گذشت، اگر دین باشد و علم نباشد، اون مراسم گالیل سوزی پیش میآید. علم باشد و دین نباشد، جنگ جهانی اول دوم پیش می آید. انسان جرأت نمی کند بگه که چند میلیون کشته شدن، که مگر 80 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون آدم کمه در این مدت کوتاهی؟ این که می بینید اروپا فعلا داره دموکراسی صادر میکنه، رو فشار و ترس است، از بس آدم کشتن، نه این که آدم های خوبی باشن. الان دستشون رو ماشه اتم دیگه، اگر بخواهد جنگ جهانی سوم پیدا بشه، سخن از میلیارد است، میلیون که نیست، همه اینا اتمی هستند دیگر. از بس اینها آدم کشتن، از ترس دارن کم کم به آدمیت نزدیک میشن. اونم یه باغ وحش منظمی است. خب شما الان ببینید در این خاورمیانه، این آسیای میانه، این افغانستان بیچاره، این میانمار بیچاره، این پاکستان بیچاره، ایران چند سال قبل، این افغان، این عراق، همه جا دست این هاست دیگر. این چه آدمیتی است؟ این چه دموکراسی است؟ اینا از هیچ ممکن نیست کسی دین را بذاره کنار بد بشه آدم. خب بنابراین اگر دین باشه و علم نباشه، کار کلیساست که گالیل سوزی را به راه میدهد که رسوایی آرام. علم باشه و دین نباشه، جنگ جهانی اول دوم راه میدهد. چرا؟ خب بالاخره مسیحیت همون اول به سوء اختیارشون اینا تحریف کردن، کم 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 مسیحی‌ها این کار را کردن دیگر، نه اینکه سلطنت حکومت این کار کرده باشه، که فتوای کلیسا این بود که چرا شما درباره زمین یه همچه اظهار نظری میکنی. خب اگر دین باشه، دین سرد و جامد و متحجر و یخبستی بدون تحقیق، کارش گالیل سوزی که رسوایی کرده. علم باشه و دین نباشه، جنگ جهانی اول دوم است. خدای ناکرده الان دستشون برسه همینه. منتهی الان خودشون از بس کشتن خسته شدن، این دارن کشتن رو صادر میکنن. اینی که فرمود بل هم ازل، همینه کاری که اینا کردن، هیچ حیوان نمیکنن. خب در این گونه از موارد فرمود این خب حالا ذات اقدس اله برای اینکه پیامبری در شرایط کنونی است، مصلحت این است روز مبارک حضرت وقتی ظهور پیدا کرد اون وقت کار رو یک سر کند. ما از اون طرف میبینیم دیگران هم به سیئات دیگر مبتلا هستند، به گناهان دیگر مبتلا هستند. اگر جنجی ولی است، از این طرف سونامه هایی که میاد ما خیال میکنیم اینا اتفاقی است، چند میلیون خسارت دیدن، چند هزار نفر کشته شدن، اینا رو خیال میکنیم اتفاقیه. خب کی به این سونامی، کی به این دریاها، کی به این صحراها دستور میده؟ یه تشر میزنه دریا، شما میبینید یه کاسه آب که دستتونه، یه لیتر آب یه تکان بدید، خب خیلی از این آب میریزی دیگه. ذات اقدس اله که اراده کرده این اقیانوس یه تکان بخوره، یه تکان که خورد یه 50 متری 60 متری آب میاد بالا، کل اون منطقه رو میگیره دیگه. ما خیال میکنم یه اتفاقه، یه حسابی داره، یه کتابی داره، به دست یه کسی هست. اون چه که در ژاپن اتفاق افتاده، اون چه که در آمریکا اتفاق افتاده، هر از چنگاهی بالاخره ببینید چند صد نفر کشته شدن، چند صد نفر زیر آوار رفتن، چند صد، خیال میکنیم همه اتفاقه. خب خب نه، اختلافات جزئی غیر از اون اصول کلی. الان شما می‌بینید به لطف الهی از مصر تا بحرین، از بحرین تا مصر همه صدای کربلا بانده، هی هات من نزله، هی هات من نزله. این هر حسینی ابن علی دیگه. این حالا ممکنه چارت که کلا باشه، اما بالاخره با اینکه اینها خیلی از اینها شیعه نیستن، اما نام مبارک ابی عبدالله اینا رو زنده کرده دیگه. نه، اون اختلافاتی که بتواند کمر شکن باشه نیست، قابل اصلاح است، ولی بالاخره همین قیام ها چون الان مشکل مسیحیت اینه که اینا امام ندارن. شاید ده ها بار این حرف گفته شد، چه در این بحث چه در بحث های دیگر. اگر چنون چه وجود مبارک امام رضوان الله علیه یه همچه آدمی در بین مسیحیت قیام میکرد و مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی جدا میکرد، اون وقت میفهمیدن عیسی سلام الله علیه کیه. به وجود مبارک حسین ابن علی چون وارث عیسی مسیح است این کار را کرده و عیسی مسیح را پایان سوره مبارک صف، اصلا سوره صف یعنی سوره جنگ، اونجا مشخص کرده اول این سوره جنگ، وسط سوره جنگ، آخر سوره جنگ. اولش ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم، وسطش هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، آخرش هم به ما مسلمان ها میگد مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی و مریم علی الحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این به ما مسلمان ها میگد مسلمان ها مثل مسیحا باشید بجنگید عیسی را یاری کنید. اومد وجود مبارک است سید شهدا میگه السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، عیسی هم فرمود من ینصرنی، هست سید شهدا فرمود من ینصرنی. اگر یه امامی پیدا بشه این مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی جدا کنه اون وقت معلوم میشه مسیحیت یعنی چی. خب در اینجا فرمود انا منزلون علی اهل هذه القریه رجسا من السواء بما كانوا يعملون. بعد فبود طوری نکشید که ما این قریه رو زیر رو کردیم و اگر کسی آثار باستانی میشناسه میراث فرهنگی شناس باشه راه شما نشون میدیم. ولقد ترکنا منها از اون قریه آیتن بینتن نلقوم یؤمنون، یا آدم های بفهم، یا آدم های میراث فرهنگی شناس، یا آدم وسم شناس، یا آدم سم شناس، یا آدم سیما شناس، اینا اگر بفهمن میتوانن کندوکاو بکنن که کی اینجا دفن شده. عاقل غیر از اون مؤمن است، مؤمن قوتها را قبول داره به حرف پیغمبر را امام میکنه، اما حالی بفهمی تک سفال مالی چند قرن قبله که حالش نمیشه. در سوره مبارکه هجر این بحث مبسوطاً گذشت، آیه 75 به بعد سوره مبارکه هجر این بود که فرمود شما که از مکه به طرف شام میرید این سر راهتونه، این راه ها دو قسمه، اون اتوبان به اصطلاح بزرگ راه رو عرب میگه امام، که اگر کسی وارد این راه شد به مقصد میرسه دیگه، دیگه لازم نیست از این اون سال بکنه، که اتوبان بزرگ راه آدم رو مقصد میرسونه، این عرب بهش میگه امام، هر راهی رو نمیگه امام. از مکه به شام یه امامی داشت، بزرگ راه داشت که قافله از اونجا میهدن، کسی از وارد اون راه بشد مستقیما به شام میرسید، یا از شام حرکت میکرد مستقیما به مکه میرسید. یه راه های فرعی هم دو طرفش داره. فرمود ما این قریه هایی رو که حرکت ویران کردیم دو تا محل بود، انهما لب امام مبین، یعنی بر اتوبانه. اگر وسم شناس باشید، متوسم باشید، آثار فرهنگی بشناسید، میراث فرهنگی بشناسید، تشخیص میدید این مال کدوم قرنه. فرمود ان فی و امترنا علیهم حجاره من سجیلن ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل المقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین و ان کان اصحاب الایکه للظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین. این برای اتوبانه، منتها شما باید متوسم باشید. اگر مسئله آیت و معجزه اینها باشد اون رو مفرد آورده، فرمود برای مؤمنین این معجزه است، لآیتا للمؤمنین. اما برای متوسم، متوسم از وسمه است، وسمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، اون داغدار رو بگن موسوم. سمه مثل اده اصلش وسم و وعد بود، سیما به معنی صورت نیست، سیما معنی علامت است. فرمود اگر کسی سیما شناس باشه، سمه شناس باشه، موسوم شناس باشه که از او به عنوان متوسم یاد میکنن، این میفهمه میراث فرهنگ اینجا چیه، چه قومی اینجا بودن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. خب ما اینو کار کردیم، برای جاه برای خیابون برای اتوبان هم هست، نزدیک اون جاده عمومی هم هست، بری تحقیق کنید. انهما لب امام مبین، یعنی برای اتوبانه، برای بزرگراهه. اینجا هم فرمود که با آیه بیان و علامت روشن گذاشتیم. اگه کسی واقعا متوسم باشه، میراث فرهنگی شناس باشه، الیوم که قرن 15 است معلوم نیست، ولی اون وقتی که آیه نازل شد یعنی 14 قرن قبل اینطور بود. فرمود الیوم اگر کسی بخواهد بررسی کند، به خوبی میراث فرهنگی این قوم را مشخص بکند. لقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون. اگه کسی دانشمند باشه، فرهیخته باشه، میراث فرهنگی شناس باشه، میتونه بفهمه. پس اون چه که در سوره مبارکه هجره است، اون چه که در سوره مبارکه عنکبوت است، ناظر به اینه که این اقوام هر قدرتی که داشتن، آثار اونها، ظروف اونها الان زیر خاکه. اگه کسی زیر خاک شناس باشه میتونه بررسی کنه. الحمدلله رب العالمین.